رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. برگزاری 32 نشست سران اتحادیه عرب در جده عربستان و حضور بشار اسد در این نشست پس از 12 سال. و برگزاری راهپیمایی پرچم. سی و دومین نشست سران کشورهای عربی روز جمعه گذشته در جده برگزار شد. این نشست دو مهمان ویژه داشت: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. حضور زلنسکی در نشست سران عرب با واکنش محافل رسانه‌ای عرب مواجه شد و برخی رسانه‌های عربی از جمله روزنامه‌های الجزایری از دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای شرکت در نشست اتحادیه عرب انتقاد کردند. وزارت امور خارجه عربستان با انتشار توییتی از سفر رئیس جمهور سوریه به این کشور استقبال کرده و نوشت جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به نشست جده خوش آمدید. قطر اما مخالفت خود را با حضور اسد در نشست جده اعلام کرد. مقامات دوحه پیشتر هم تصریح کرده بودند که روابط خود با دولت دمشق را عادی نمی کنند، اما بازگشت دمشق و حضور اسد در اولین نشست سران عربی بعد از تصمیم اتحادیه نشان داد که مواضع قطر مانعی در برابر اجماع و اقدام اتحادیه عرب نخواهد بود. علاوه بر عادی سازی روابط با دمشق که در رأس جدول برنامه‌های نشست اتحادیه عرب بود، دو بحران، یکی سودان که شاهد درگیری میان دو جنرال است و دیگری بحران یمن، هم در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به این که زلنسکی در نشست جده حضور داشت، این اجلاس به جنگ اوکراین هم پرداخت. در این نشست بشار اسد هم ضمن توصیف کشورش به قلب عربیت گفت: من از رؤسای هیئت‌هایی که محبت عمیق خود را نسبت به سوریه ابراز کردند تشکر می‌کنم. همکاری‌های مشترک عربی برای فعال کردن نقش ما در حل بحران‌ها و مسائل نیازمند دیدگاه‌ها، اهداف و راهبردهای مشترک است. اسد تأکید کرد ما در مقابل فرصت تاریخی برای تنظیم مجدد سازوکارهای عربی با کمترین میزان از مداخله خارجی هستیم. آشتی‌هایی که صورت گرفت فرصتی تاریخی برای رسیدگی مجدد به امور خودمان بدون دخالت خارجی است. دنیا باید مسائل داخلی را به مردم خودمان بسپارد. ما هر گونه دخالت خارجی را رد می‌کنیم. وی در پایان خاطر نشان کرد امیدوارم این اجلاس سرآغاز مرحله جدیدی از اقدام مشترک که اعراب برای همبستگی میان ما باشد تا به جای جنگ و ویرانی با صلح در منطقه، توسعه و رفاه برسیم. حاضران در این نشست با انتشار بیانیه پایانی بر اهمیت همافزایی تلاش‌ها برای حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین تأکید و تصریح کردند مداخلات خارجی در مسائل داخلی کشورهای عربی باید متوقف شود. کشورهای عربی حاضر در این نشست با بیان این که مسئله فلسطین یک مسئله اصلی عربی است تاکید کردند باید شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان سوری فراهم شود و تمامیت ارضی این کشور حفظ گردد. ما همچنین خواستار انتخاب رئیس جمهور لبنان و تشکیل کابینه در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم. بدون شک حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این نشست مهمترین اتفاق بود. بشار اسد بعد دعوت رسمی ملک سلمان پادشاه سعودی روز پنجشنبه وارد جده شد تا برای نخستین بار پس از 12 سال در نشست سران اتحادیه عرب شرکت کند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی پیش از آغاز نشست از بشار اسد رئیس جمهور سوریه رسما استقبال کرد. بشار اسد در جده دیدارهای دیپلماتیک با مقامات عربی داشت. قیس سعید رئیس جمهور تونس از جمله مقاماتی بود که با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. قیس سعید در این دیدار خطاب به بشار اسد گفت: شما برادران ما هستید و آنچه موجب آزار شما شود ما را آزار می دهد. ما از موفقیت سوریه در نبرد با تروریسم و ممانعت از دخالت خارجی بسیار خوشنود هستیم. رئیس جمهور تونس گفت که هدف دشمنان سوریه تجزیه این کشور بود، اما مردم سوریه هرگز اجازه چنین کاری را نخواهند داد. بشار اسد نیز در این دیدار گفت سوریه و تونس در کنار یکدیگر علیه تاریکی ایستاده‌اند و دمشق از بازگشت روابط با تونس استقبال می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز شامگاه جمعه میزبان بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود و طرفین در این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور را بررسی کردند. دفتر ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد اسد و بن سلمان همچنین تحولات کشورهای عربی و بازتاب مثبت روابط این کشورها را بررسی و تاکید کردند که این فضا نشانگر حرکت جمعی به سمت دیدگاه‌های مشترکی است که در نشست جده شاهد آن بودیم. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم ضمن ابراز خرسندی از حضور بشار اسد در این نشست و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تأکید کرد اجازه نخواهیم داد که منطقه ما به میدان درگیری تبدیل شود. ما سالها درگیری داشته ایم که مردم از آن آسیب دیده اند. تلاش های خود را برای کمک به طرف های یمنی در یافتن راه حلی برای بحران در کشورشان اختصاص خواهیم داد. دعوت می کنم تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
نکته قابل توجه در این نشست حضور آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستش. این حضور در حالی صورت میگیره که طی 12 سال گذشته کشورهای عربی و از جمله در قالب اتحادیه عرب در چارچوب رویکردی که با آمریکا داشتن و میشه نوعی معادلاتی که در ذهن خودشون در قبال تحولات منطقه داشتن، در کنار اینکه به حال کرسی سوریه رو حذف کردن در اتحادیه عرب، اصلا به حال نشاهد حمایت های اونها از گروه های تروریستی بودیم. با توجه به این روندی که برای در طی 12 سال گذشته از سوی کشورهای عربی صورت گرفته بود در قبال سوریه، میشه گفت حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه عرب و پذیرش به حال دوباره سوریه در این اتحادیه که طی هفته های اخیر انجام شده خودش بیانگر چند تحول مهم در عرصه منطقه هستش. نکته اول این هستش که به حال میشه گفت پذیرش آقای بشار اسد به منزله پیروزی سوریه در طی این 12 سال هم بر تروریسم هم در برابر فشارها و تهدیدهایی بوده که از جانب برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی صورت گرفته. به عبارت دیگه میشه گفته چه کشورهای عربی که زمانی مدعی این بودن که سوریه صرفاً بدون بشار اسد مورد پذیرش هست و هرگز مذاکره نخواهند داشت، امروز برای سوریه و شخص بشار اسد فرش قرمز فراهم کردن. این مسئله بیانگری هستش که از یک طرف ایستادگی و مقاومتی که آقای بشار اسد داشته نتیجه بخش بوده و در نهایت این کشورهای عربی و این اتحادیه عرب بوده که در برابر مقاومت سوریه کوتاه اومده و به عبارتی دیگه میشه گفتش که این اتحادیه عرب هستش که به سوریه روی کرد داشته و خواهان بازگشت سوریه بود و این خودش دستاورد بزرگ برای دولت و ملت سوریه هستش. نکته قابل توجه این هستش که به حال سوریه در طی این سالها همواره در چارچوب جبهه مقاومت حرکت کرده و همواره هم برای این تاکید داشته که در کنار جمهوری اسلامی ایران و سایر ارکان مقاومت مثل حزب الله و گروه‌های مقاومت از یک طرف در مقابل تروریست ایستادگی می‌کنه و از طرف دیگر برابر رژیم صهیونیستی و مداخلاتی که آمریکایی‌ها در منطقه داشتن. با توجه به این شرایط میشه گفتش که حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه یک پیروزی هم برای جبهه مقاومت هستش که به حال در طی این سال‌ها تونسته در برابرش فشارها مقاومت کنه و در نهایت هم کشورهای منطقه به این بلوغ و به این تفکر سیاسی رسیدن که بهترین گزینه برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه رویکرد به تفکرات جبهه مقاومت از جمله همگرایی با سوریه هستش. و نکته قابل توجه مهمی هستش که به حال حضور آقای بشار اسد در حالی انجام میشه که آمریکایی ها و برخی از کشورهای اروپایی رسما مخالفت کردن هم با احیای روابط با سوریه و هم حضور سوریه در اتحادیه عرب. اینو میشه گفت تناقض در رفتار کشورهای عربی با خواسته های آمریکایی ها، در حالی که طی این سالها همواره کشورهای عربی مسئول همراهی داشتن با آمریکایی ها علیه سوریه و علیه منطقه، میشه گفت یک نوع دگرگونی و تغییر رو در معادلات منطقه داره نشون میده و اینکه به هر حال کشورهای عربی که زمانی وابسته با آمریکا بودن امروز به اون نقطه رسیدن که دریافتن که آمریکا دیگه اون ناجی و اون حامی ادعایی نیستش و رسیدن به اهداف نه در گروه همگرایی با آمریکا بلکه در مقابله با آمریکا نهایت همگرایی منطقه‌ای هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا سه‌شنبه ها از رادیو دری.
یکی از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا برگزاری راهپیمایی موسوم به پرچم بود. هزاران صهیونیست روز پنجشنبه گذشته در راهپیمایی موسوم به پرچم در اراضی اشغالی فلسطین شرکت کردند. روز پنجشنبه گذشته مصادف بود با روز 28 آیار در تقویم عبری، روزی که رژیم صهیونیستی هر سال در آن راهپیمایی بزرگی را برگزار می‌کند که از باب العمود و محله‌های قدیمی قدس عبور کرده و به صحن‌های مسجد الاقصی می‌رسد. در این راهپیمایی برنامه‌ای موسوم بر رقص پرچم‌ها اجرا می‌شود و شهرک نشینان صهیونیست با این اقدام تحریک‌آمیز خواستار بیرون راندن فلسطینی‌ها از قدس می‌شوند. برای برگزاری راهپیمایی روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی حدود 3500 نظامی را در قدس مستقر و این شهر را به یک پادگان تبدیل کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه در خصوص برگزاری راهپیمایی پرچم در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد آماده باش رژیم صهیونیستی از شمال تا جنوب برای محافظت از آنچه راهپیمایی پرچم خوانده می شود بیانگر شکنندگی امنیت آنهاست. پرچم در حال اهتزاز فلسطین در خاک ما هویت میهنی و صاحبان قانونی آن را تثبیت می کند. همزمان با برگزاری راهپیمایی پرچم شهرک نشینان صهیونیست با شماری از خبرنگاران که در حال تهیه گزارش از این راهپیمایی بودند با سنگ و بطری های شیشه‌ای حمله کردند. در پی این حمله شماری از خبرنگاران مجروح شدند. در این راهپیمایی تحریک‌آمیز همچنین شعارهای نژادپرستانه علیه قومیت عربی نظیر مرگ بر عرب‌ها و روستاهایتان بسوزد سر داده شد. وزرا و اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی به خصوص اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و یکی از وزرای افراطی کابینه رژیم صهیونیستی نیز در این راهپیمایی تحریک‌آمیز شرکت داشتند. در واکنش به این راهپیمایی صدها فلسطینی در حمایت از کشورشان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین به خیابان‌ها آمدند. راهپیمایی پرچم‌های فلسطینی شامگاه پنجشنبه به نشانه حمایت از بیت المقدس و مسجد مبارک الاقصی و همچنین مخالفت با راهپیمایی پرچم‌های اسرائیلی در شهر جنین و اردوگاه آن واقع در شمال کرانه باختری برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های فلسطینی و پیمودن خیابان‌های شهر جنین و اردوگاه آن و سر دادن شعارهای علیه دشمن صهیونیستی خواستار آزاد گذاشتن دست نیروهای مقاومت در کرانه باختری برای مقابله با تجاوزات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست شدند. راهپیمایان در خلال این مراسم ضمن بیعت شهادت سوگند یاد کردند که به مسجد مبارک الاقصی وفادار باشند و با جان و مالشان از این مکان مقدس و دیگر مقدسات فلسطین پاسداری و صیانت کنند. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.